مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 11 مبحث
اصلاح جامعه دانشگاه امام صادق علیه السلام.
زمان 80 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وقتی که افراد یک جامعه همونقدر که به اخبار مربوط به بهداشت و درمان برای زندگی شخصی خودشون حساس هستن و پیگیری میکنن این گونه اخبار رو، همونقدر درباره مسائل فرهنگی جامعه خودشون یا اساساً درباره مسائل اجتماعی خودشون حساس باشن، این علامت سلامت جامعه است. همونقدر که پیگیری میکنن منافع شخصی رو، مالیات بر حقوق، قصه استخدام، مقدار سربازی برای کسی که مبتلای به هر کدام از این مسائله، ولی یه مسئله اجتماعی زیاد تلقی نمیشه، اینا مسئله شخصی برای تک تک افراد در نظر گرفته میشه یا تلقی میشه. همونقدر که به اینا حساسن، به تعداد مسجد و سینمای شهرشون هم حساس باشن، این علامت سلامت جامعه است. نسبت به برنامه‌هایی که در فرهنگ سراها، شیوه برنامه ریزی در رسانه، شیوه سیاست‌گذاری در جایی مثل نهادهای فرهنگی، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، حوزه علمیه، اخبار اینا رو هم اگر افراد پیگیری کردن، این علامت سلامت جامعه است. لذا دوستان میبینن که ما بعضی از اوقات حرفهایی رو میزنیم که شما ممکنه به این حرف بگید که آقا این حرف رو چرا اینجا میزنی؟ مثلا برو تو اتاق فکر فلان وزارت خونه، فلان مجموعه فرهنگی، این حرف باید اونجا زده بشه. البته کسی به بنده نگفته ها، ولی اگر کسی اینجور تلقی بکنه، عرض خواهیم کرد افکار عمومی که نسبت به مسائل کلی فرهنگی جامعهش که مستقیم به خودش ربط نداره حساس باشن، این علامت اینه که این جامعه فرهیخته است. این جامعه مهمتر از حالا کلمه فرهیختگی شاید، جامعه دینیه، جامعه امام حسینیه. در مغرب زمین کار به اینجا رسیده که از یکی از استراتژیست‌ها و کسانی که حتی اینها رو در دوره دکترا مطالعات راهبردی و امنیت مثلا ملی و این چیزا رو تدریس می‌کرد، می‌پرسیدم حساسیت مردم آمریکا به چیه؟ میگفت به زیاد و کم شدن مالیات و محل مصرف مالیات. اجتماعی ترین مسئله شون اینه که این اصلا اجتماعی نیست، این شخصیه، به خاطر جیب خودش نسبت بهش حساسه. مثل اینکه به وزارت بهداشت و درمان حساس باشه به خاطر بیمه خودش، چیزی که مستقیما باهاش ارتباط داره. حضور شما در این جلسه علامت فرهیختگی و برجستگی شماست که در مجلس سیدالشهدا نشستید که نه تنها مستقیما با شما ارتباط نداره، مستقیما با جامعه شما هم ارتباط نداره. از نظر معیارهای رایج بین المللی دارم عرض میکنم، واقعی است. 1400 سال پیش اتفاق افتاده بین فرزندان پیامبری از بنی هاشم با مردمان نادانی از پیروانش. یک معلمی یه جایی سالی میشنیدم این رو خیلی وقت پیشا، مثلا به دانش آموزان خودش اسم معلم ها بی احترامی نشه گفتم. یک معلم گاهی یه نفر یه کاری میکنه که کل اون صنفو بی احترام میکنه. بنده یقینا متدین ترین قشر فرهنگی جامعه رو معلمان ارجمند میدونم. دلیلش هم اینه که بیشتر ما خیلی بیشتر از اون چیزی که انتقاد داریم از ساختار آموزش و پرورش، میبینیم دانش آموزای مذهبی به دانشگاه میان. دانش آموزای مذهبی رو معلوم میشه معلما روشون تأثیر گذاشتن. حالا شما نگید حتما همه معلما درس طلبگی مگه خونده باشن. سال به سال ورودی های دانشگاه یه بررسی که انجام شده مذهبی ترن. اینا از مدارس دارن در میان، معلوم میشه اونجا عناصر خوبی هست. اینو فقط به خاطر یه احترامی که به این کلمه معلم، قاسم از یه معلمی حرف ناجوری بزنم، عرض کردم. معلمی گفته بوده که آخه به ما چه ربطی داره؟ بعد به من گفتن، گفتم اتفاقا به ما هیچ ربطی نداره، معلمت کاملا درست گفته. و ما معلوم میشه شخصیت‌های فوق‌العاده برجسته‌ای هستیم که چیزی که به ما هیچ ربطی نداره اینقدر باش درگیریم. گفتم من سعی میکردم سر کلاس بگم به ما ربط داره. نگفتم خودت راحت کن بگو اصلا به ما ربط نداره، اتفاقا تو درست گفتی. یا بعضی ها میگن که چرا برای سید الشهدا گریه کنیم، برای خودمون گریه کنیم. نه نه نه، اتفاقا ما برای سید الشهدا گریه میکنیم، خودمون رو تو مجلس روزه یادمون میره. این علامت فرهیختگی ماست و علامت فرهیختگی یک جامعه است. دوستان یقینا پیگیری میفرمان عرض بنده رو دیگه بخواید بستش بدید خیلی جا داره و من البته بستش نمیدم، چون میخوام خیلی مختصر یه جمع‌بندی نهایی داشته باشم، نه جمع‌بندی از همه مباحث گذشته. این که ما در این جلسه به اصلاح اجتماعی پرداختیم، اصلاح اجتماعی که بخش‌های زیادش مسئولیت ما نیست، اتفاقا موضوع ژورنالیستی سیاسی هم نبود بحث‌های ما، چون ژورنالیسم رایج سیاسی که چند شب پیش ازش انتقاد کردیم، اونا خودش مثل صفحه حوادث روزنامه ها یه جاذبه هایی داره که ما جفت جاذبه هاش هم نمیپسندیم. مباحث ما اگر برای جامعه ای، یعنی نه مباحث بنده که زبانم الکن هست، ولی این گونه مباحث اگر برای جامعه ای جاذبه داشته باشه که از ژورنالیسم حادثه ای حوادث مثلا روزنامه ها رو دیدید گاهی اصلا میگن عامل پرفروش تر شدنش میشه، جاذبه اینجوری نداشته باشه و مردم بهش توجه کنن، این علامت فرهیختگی جامعه است. شب دیگری به بیان دیگری من چنین مقدمه‌ای رو خدمت سروران خودم عرض کردم. باز هم تأکید میکنم و هم تقدیر میکنم از دوستانی که بحث رو پیگیری میکردن. شاید خیلی از دوستان انتظار نداشتن این مقدار پیگیری برای بحث از بین همه طبقات جوانها، مسئله فرهنگ جامعهش خیلی براش مهمه، حتی چیزایی که ممکنه مستقیما باهاش ارتباط نداشته باشه، در ارتباطش مسئولیت نداشته باشه، یا نتونه توش حتی تأثیر بگذاره مستقیما. شما هر کدومتون در فرهنگ، این بحثی که دو شب آخر داشتیم صحبت میکردیم، بخواید تأثیر بگذارید، معمولا قطره در دریایید و هر انسانی مسئولیت‌های از این نوعش رو درک بکنه انسان برجسته است. معمولا انسان‌ها اونجاهایی که مستقیما مسئولیت دارن، سکانداری دارن، حساسیت دارن، این ارزش نیست، یا منافع شخصشون مستقیما تحریک شده باشه حساسیت دارن، این ارزش نیست. مثلا بنده این بحث رو مطرح کنم، مسئولین فرهنگی مدارس، فرهنگ سراها، جاهای دیگه بریزن بگن آقا این برای ما، ارزش نیست. بله معلومه این تو تخصصته، معلوم نیست تو انسان فرهیخته‌ای باشی، ولی وقتی آحاد جامعه میخوان سر در بیارن از کنشها، واکنشها، قواعد، پیچیدگیهای مسائل فرهنگی جامعه، بعد بتونن مسئولیت قطره در دریا رو ایفا کنن. این خیلی جالبه. از این مقدمه چینی، از این پیشگفتار در واقع عبور کنیم، به اصلاح جامعه اندیشیدیم، در آخرین مرحله به اداره افکار عمومی، به تعبیر امروز به ذکر، به تعبیر دینی پرداختیم و اینکه جامعه به کجا در هر لحظه نگاه می کند. این یکی از ارکان رشد جامعه است، رشدی که یکی از معنای معانی اصلاح بود. و بعد رسیدیم به اینکه در فرد ما چیزی داریم به نام اخلاق، میگن کلاس اخلاق بریم، صفاتمون رو تغییر بدیم، نه فقط رفتارمون رو، صفاتمون رو تغییر بدیم، نوع اجتماعیش میشه فرهنگمون رو تغییر بدیم. فکر میکنم با همین مقدار و یک دو سه تا تذکر اشاره به بحث‌های گذشته بس باشه. یک کمی فرهنگ رو بخوایم برای خودمون باز تعریف بکنیم. اصلاً رعب نگیردتون، فکر نکنید بحث نظری در این باره بیفایده است. آقا 600 تا تعریف شده برای فرهنگ. من نه میترسم از اینکه 600 تا تعریف شده، نه خودم مجبور میدونم برم همه اون تعریف رو ببینم در مقام یک برخورد کننده با فرهنگ. خود من به عنوان گوینده این کلمات رفتم دیدم، نه در مقام کسی که میخوام کشتی بگیرم با فرهنگ و نقش خودم رو ایفا کنم. کسی سنگ نندازه جلو. آقا فرهنگ، آقا چی فرهنگ؟ فرهنگ این چیزی که ازش من میفهمم، همونا رو بگو. یه فهرست مختصری دیروز من ارائه دادم، از یه زاویه دیگری فرهنگ رو دوباره بزده بدید من تعریف کنم، یا حداقل کاربردها و اهمیتش رو بگم. میدونید فرهنگ که روح جامعه است، عادات جامعه، رفتارهای جامعه رو میتونه جهت بده، نگرشهای جامعه رو میتونه جهت بده، بهره‌گیری کنه از ذخایر جامعه. اصلا فرهنگ باید جای نیروی انتظامی کار کنه، جای قوه قضاییه کار کنه، جای قوانین کار کنه. فرهنگ نگهدارنده دینه، تجلیگاه دینه، ارزش‌های جامعه رو حفظ میکنه. خیلی از نمیدونم حسین حسینایی که برای خیلی از دردها ما میکنیم، اینا درمانش تو فرهنگ، دست مسئولین مملکت هم نیست. اونا هم اسیر فرهنگ سیاسی بعضن جامعه هن. اونا هم اسیر بعضی از عناصر فرهنگی ریز و درشت جامعه هستن. فرهنگ گاهی از اوقات جای فطرت رو میگیره. مثلا خدا میگه فطرت انسان خداجوه. این تو فرهنگ، تو فرهنگ جامعه، تو غرب مثلا جا میندازه به عنوان یه عنصر فرهنگی خداجو نبودن رو. بعد به اون انسان میگه ببین انسان فطرتا خداجوه، نگاه میکنه میگه نه من خداجو نیستم، در حالی که این داره از فطرت خودش حرف نمیزنه. از چی حرف میزنه؟ فرهنگ خودش. فرهنگ رو جای فطرت گرفته. میدونین چه فاجعه است؟ میگه آقا زن یه همچی ویژگی رو داره، مرد یه همچی ویژگی رو داره. میگه نه من فطرتم نگاه میکنم اینجوری نیستم. کم کم یکی، دو تا، 10 تا 100 تا 20 تا 60 تا میبینی جامعه رو گرفت. مثل همون جایی که همه تنشون میخاروندن، بعد یه نفر اومد گفت چرا شما تنتون میخارون؟ گفت تو چرا نمیخارونی؟ تو مریضی. فرهنگ، فطرت گم میشه پشت سرش. البته گفتم شکننده است فرهنگ غیر دینی، حالا ضد دینیش که هیچی، غیر دینی اصیل شکننده است. اون تلنگره رو ارزه میخواد که بزنه، که انشالله گیر میاد تو جامعه ما هم باید بزنیم، ما هم باید بزنیم، فقط هم ما این که باید بزنیم تو دنیا مطمئن محکم. اینقدر پلورالیزم بازی برای من در نیار. تو همه فرهنگ ها نکات مثبتی هستن که باید بگیریم. این ننه من غریبم بازی ها رو برو پیشه 4 تا عوام بکن، یا 4 تا علم زده ای که گول این حرفا رو بخورن. پیشه آدم عاقل آدم اینجوری حرف نمیزنه. این نن من قریبم بازیه. عوامل فرهنگ ساز رو دیشب من فقط فهرستوار عرض کردم، رد شدم، برم نمیگردم. دین چرا میتونه یه فرهنگ قوی بسازه؟ غیر دین هرچی باشه چرا نمیتونه؟ چرا نمیتونه؟ دین قیم کجاست؟ دین قیم فرهنگ گاهی از اوقات نه تنها جای فطرت رو میگیره، مثلا بهش میگه زنهای جامعه، زن یه هم چیزی میخواد، میگه نه اینا الان از زنها بپرس، هیچکی اینجوری نمیخواد، آمار بگیر. اون بنده خدا جامعه شناس هم بود و میره آمار میگیره، روان شناس هم میگه تست شخصیت میکنه، اینا به فطرت که راه ندارن که، میگه نه نه اینا نمیخوان. بابا این فرهنگش فکر میکنه نمیخواد، تحت تاثیر فرهنگه، این تو فطرتش هست. ما یه جایی بحث میکردیم با نمونه، میگفتم انسان تکلیف دوسته. گفت چی؟ ما که شنیدیم همیشه تکلیف گریزه. بعد میگفتم خب بیاد بشینیم یک ماه رمضون ما صحبت کردیم 30 روز در مورد عشق به تکلیف، عمل. چقدر آدم ها دستور رو دوست دارن؟ نه دوست ندارن. کی گفت دوست ندارن؟ با همشیره عبوی مشورت کردی به این نتیجه رسیدی؟ میگه که آدم های چیزی تکراری بشه زده میشن. کی گفت اینا؟ اما خود حرف دارم. نه آدم ها اینجور. آقا تو از کجا آدم شناس شدی؟ اینا ها تو فلان جا اینجوری، خب فرهنگش اینجوری کرده، عادتش داده. انسان که گفتن قدما و حکما اصلا از انس گرفته شده، از انس، یعنی به یه چیزی قدیمی وقتی علاقه میده میپیدا میکنه، گیر میده، دیگه ولش نمیکنه، تکرارشو دوست داره، یه فرهنگی درست کردن، دارن به ما غالب میکنن که انسان ها فقط چیز جدید دوست دارن. دروغ میگه، این تو فرهنگه، توی فطرت نیست. من چند تا ویژگی فطری بیارم که ضد فرهنگ رایجه، حتی جامعه خودمونه. فرهنگ اینه، ببینی؟ جلو پیغمبرها رو میگیره، جلو قرآن رو میگیره، جلو تو رو میگیره که به خودشناسی برسی. میگه من آخه، ما معمولا اینو میگیم، ما معمولا رو بریز دور، به خودت برس. فرهنگ نمیذاره به خودش برس. فرهنگ دیگه چه کاربردی داره؟ میخوام اینا رو به تعریف فرهنگ شما بچسبونید. جای فکر رو میگیره، فکر رو هدایت میکنه. الان در فرهنگ دانشگاهی ما یا حتی در فرهنگ حوزه‌ای ما ممکنه یه فرهنگ علمی، آخه کار علمی کردم دوباره یه فرهنگ داره، یه روش برخورد باب میشه فرهنگ اون محیط علمی. درست شد؟ فرهنگ مضاف رو ببینید در محیط‌های خاص ممکنه یه عنصر فرهنگی در حوزه یا دانشگاه غلط باشه، به شیوه فکر کردن همه جهت میده و همه فکر میکنن فکر کردن درست، یعنی همین. فرهنگ جای دین رو میگیره. مثلا دقت کنید، یکی از علمای بزرگوار حوزه که خیلی ها ایشون رو اصلا به تعصب میشناسن که آقا این چه آدم متعصب و محکمیه. من نام نمیبرم چون این اتهامو برای ایشون روا نمیدونم. خیلی نازنین، اتفاقا من خیلی ایشون آدم لطیفی میدونم. اگر جایی هم عصبانی شده، دردش از سر لطافت بوده. حالا هر کسی ممکنه یه جورایی باشه که ما بپسندیم نپسندیم، نباید تخطئه کنیم. ایشون توی جلسه خصوصی جمعی از اساتید دیگه نشسته بودن، فرمودن ما تو فرهنگمون یه چیزایی به دینداریمون اضافه کردیم. مثلا بعد می‌خواستن مثال بزنن، فرمودن مثلا ما غیرت دینی داریم، بعد حالا این تو دین ما هست، غیرت دینی، خانوممون رو کسی نبینه. بعد فکر می‌کنیم اینم جزء بشه که اسم کوچیک خانوممونم کسی بشنوه، این خیلی ناموسیه، بده. فکر میکنیم اسلامیش اینه که اسم کوچیک خانم اونو کسی نشنوه. من تا همون موقع فکر میکنم واقعا هم اینطوره. بعد ایشون میفرمودن نه اسلام نگفته حالا اسم کوچیک خانم تو کسی بدونه این مخالف غیرت دینی شد. تو مثل این که زیاد مذهبی نیستی، چرا اسم کوچک خانومتو گفتی؟ ببینید فرهنگ اومده جای دین نشسته. ما باید تازه مواظب باشیم که این فرهنگ برای ما دین ساز نشه. آقا برعکس بود، آب داره سربالا میره. بنا بود که دین بیاد فرهنگ بسازه. بعضی وقتا ما با فرهنگمون دینداری میکنیم. فرهنگی که روایتاشو براتون نیاوردم، امشب میخوام فهرست بگم روایتش رو خودتون مراجعه کنید. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود قبل از من اونایی که بودن یه فرهنگایی درست کردن که من جرأت نکردم دینی که مخالف اون فرهنگ و حقیقت بیان کنه. فرهنگ حالا اهمیتش کمه؟ کارکردهای فرهنگو ببینید. من که نمیخوام شما رو تا صبح نگه دارم پس در مورد فرهنگ صحبت کنم. بعضی از دوستان میفرمودن که کاش از اول در مورد فرهنگ صحبت میکردی. نه، اون مقدمات هم لازم بود. بگذاریم، میشه یه وقتایی مفصل به فرهنگ پرداخت. ما جامعه بسیار نازنین و هوشمندی داریم، بسیار قشنگ، بسیار خوب. از نظر فرهنگی بودن به خدا قسم در دنیا جامعه‌ای مثل جامعه ما پیدا نمیشه. رفتارهای غلط رو نگاه نکن، عوامل مختلف داره. حساسیت نسبت به فرهنگ جامعه هیچ کشوری در دنیا مثل ما نیست، چون آمیخته با دین و تشیعمونه و ما هم دین داریم. واقعا جامعه ما رو همه دنیا به عنوان جامعه متدین میشناسن. منتها باید مواظب باشیم این دین شخصی نشه. همون نکته‌ای که چند شب پیش عرض کردم و بعد بر نمیگردم، گاهی از اوقات خود ماها که میخوایم دین رو رواج بدیم اینو دامن میزنیم. کلاس اخلاق فردی رو ترجیح میدیم به کلاس اخلاق جمعی. اخلاق جمعی یعنی کلاس فرهنگ. با اجازه شما، با اجازه از محضر شریف همه شما بزرگواران، یک رشته دانشگاهی هم در مورد فرهنگ نداریم. البته اگه اجازه میفرمایید، اگر اجازه میدید، این گونه است. تو طلبه ها هم تو حوزه خوب کار نکردیم. ما طلبه ها بیشتر بلدیم منبر اخلاقی بریم، نه منبر فرهنگی، یعنی اخلاق جامعه. البته سازماندهی نشده، تئوریزه نشده، دقیق تبویب و تدوین نشده، اکثر حرف های عالمان دینی فرهنگ سازه. ولی همون که عرض کردم، ارزش دینی فرهنگ رو هم صحبت کردیم. یه سوره قرآن بخونم بریم وارد ادامه بحثمون از شب قبل بشیم. ارزش دینی فرهنگ معلوم شد با همین حرفا، درسته؟ بله آقا. اگه نگی بله من نیم ساعت توضیح میدم. این بله که میگی کار جلو میفته. ارزش دینی فرهنگ معلومه، ولی این آیه این سوره رو ببینید. اولای انقلاب من میدیدم که بچه مذهبی ها، من خودم بچه بودم تو سپاه و کمیته و جهاد سازندگی و نمیدونم اینا، مثلا جهاد سازندگی من یادم میرفتم دبیرستانی بودم، یه علتی داشت برای رفت و آمدم اونجا. بعد میدم این جوان ها که همه سن بالاتر از ما بودن آخر جلسه بلند میشدن میگفتن که بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر، اینو سوره رو تا آخر میخوام بعد پراکنده میشدن. من اون زمان میگفتم چرا بین همه سوره های قرآن حالا گیر دادن به این یه دونه؟ نمیدونم کسی یادش هست اون زمان این باب بود یا نه. تو جبهه هم تا یه کمی اون اوائلش باب بود. بعدها تو کتاب خوندم که یاران پیامبر اکرم در صدر اسلام هر نشستی که با هم دیگه داشتن بلند میشدن رو به قبله میستادن، حالا یا نه اینو یادم نیست، با هم سوره ولعصر میخوندن. فرهنگی که با حضور پیغمبر درست شده باید روش حساب کرد. حالا سوره ولعصر و کلیدی بودنش رو شما دقت فرمودید؟ با همین شرح، با همین کاربرد در فرهنگ صدر اسلام دقت بفرمایید به معنای سوره. همه در زیانن الا الذين آمنوا. معلومه دیگه. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان در زیان بحث جامعه نیست. الا الذين آمنوا، مگر کسانی که ایمان داشته باشن، بحث جامعه نیست. حالا آمنو رو ترجمه کن، بحث فرهنگ جامعه است. کسانی که دو تا ویژگی داره چیکار میکنن؟ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. فقط همه زیانکارن مگر کسانی که کار فرهنگی میکنن. تواصوا یعنی چی؟ نمیفرماد همه زیانکارن مگر کسانی که اهل حقن و اهل صبرن. میفرماد همه زیانکارن مگر مؤمنین. مؤمنین کیا هستن؟ کسانی که وصیت میکنن، همدیگر رو سفارش میکنن. ببین یادت نره، یادت نره آقا، شما یادت نره باشه. تواصو یعنی این، همدیگر رو صدا میزنن. یعنی ببین، شما به تفسیر مراجعه کنی نوشته یعنی بلوتوس اسمس به هم میزنن. به حق، به صبر، همدیگر رو سفارش میکنن، به صبر وصیت میکنن، نصیحت میکنن، یعنی کار فرهنگی میکنن. گر در خانه کس است، یک سوره بس است. آقا توضیحش میدم، حالا باید یکمی توضیح بدم. خداوند متعال میتونست بفرماید و تواصوا بالحق و صبر، وصیت میکنن همدیگر رو به حق و صبر. میفرماید وصیت میکنن همدیگر رو به حق، یه دور دیگه وصیت میکنن همدیگر رو به صبر. معلوم میشه این دوتا یه جور خاصی از هم جدا و لازم و ملزومن. معلوم میشه معمولا حق پرستا چی؟ ببخشید، حق پرست تعبیر محترم تری، حق طلبا صبر ندارن، خراب میکنن، داره آسیب زدائی میکنه با تواصل دومی. همدیگر رو به حق دعوت میکنن، همدیگر رو به صبرم. ولی یعنی اگه کسی هدف بلده، روشم هدف اگر حقه، روش بعد هم به هم دیگه هدف یاد میدن، هم به هم دیگه روش. صبر، صبر روشه. اینجوری برو، آروم برو، قشنگ برو که برسی به هدف. معلوم میشه از اون طرف بعضی هم صبر دارن به دلیل اینه که حق طلب نیستن. ماشالله، هزار ماشالله، ما حالا بله کم کم درست میشه. خب مجلس محترمه، من نمیخوام غیر مؤدبانه صحبت کنم، و الا میگفتم ماست مردنی دیوار، تو صبرت مال اینه که بی غیرتی نسبت به حق، درد حق پرستی نداری. اگه مردی کنار بعد از حق پرستی صبر کن. حالا این دوتا عنصر رو از بین همه عناصر کلیدی موضوع تواصل قرار داده، بحث مفصلیه. این دفعه اگر ضعیف بگی بله، یه شرح دیگه برای سوره والعصر میدم. آقا اهمیت فرهنگ سازی در دین معلوم شد؟ چقدر علاقه مندن به عرائض بنده. نه، بقیه رو میخوان پیگیری کنن دوستان، میگن حالا اینو بعدن خودمون میریم مطالعه میکنیم. همین الان دوستان میفرمودن که ما این بحث ها رو حتی بعضا مباحثه میکنیم، ریز و درشت رو در میاریم. همینو که فرمودن، من صرف عناوین مهم عرائض گذشته رو که گاهی لابلای مثال ها ممکن بود برای بعضی از دوستان گم بشه، زیرش خط بکشم، سو تیزرا رو در بیارم، از اون صرف نظر کردم با یه گزارش چند دقیقه‌ای که بنده خب طبیعتاً انتظار هم داشتم. نیم ساعت از بحث الحمدلله کم شده. ویژگی‌های عوامل فرهنگساز رو دیشب اشاره کردم در بین داد و بیدادهایی که علیه فرهنگ غرب داشتم. اینو باید دوباره تکرار کنم، دیگه به فرهنگ غربش کاری ندارم. عقلانیت فرهنگ سازه، دیگه حالا با فرهنگ کار داریم، ما میخوایم فرهنگ بسازیم. عقلانیت، علم فرهنگ سازه. چی فرهنگ سازه؟ هر عاملی که میتواند انگیزه ای در یک انسان تولید کند برای یک حرکت، برای داشتن یک خلق و خو، برای داشتن یک منش، میتواند با حفظ تفاوت ضعیف و قوی در یک جامعه هم فرهنگ ایجاد کند. اما مهمترین عواملی که میتواند یک انسان را تکان بدهد، اون عوامل اولین و قوی ترین عوامل فرهنگ ساز هستند. سراغ عوامل ضعیف نرو، وقت خودتو تلف نکن. آقا شما ممکن این 4 تا حرفو بزنی، بتونی 4 نفر رو درست کنی، بتونی یه نفر رو تغییر بدی، بتونی در خودت انگیزه ایجاد کنی، ولی این حرفو تبدیل بکنی به یه موج اجتماعی فراگیر که تا بتونه فرهنگ درست کنه، این نمیشه. جامعه رو تکون دادن، شما با جکی که میتونید، جک فارسیش درست شده؟ بالابر؟ با جکی که میتونی یه ماشین پیکان یا یه ماشین مثلا سواری رو از رو زمین بکنی، خب لابد با این جک علالقاعده نمیتونی یک ماشین بسیار با عظمت رو برداری؟ معلومه. بعض یکی از اشتباهات اداره کنندگان فرهنگی جامعه اینه، عوامل مهم فرهنگ ساز رو نمیشناسن. دلیل داره که بعد قبلا اشاره کردم، بعدا عرضم نمی کنم، وقت نداریم. مهمترین عامل فرهنگ ساز چی عزیز من؟ عاطفه و محبت. عاطفه و محبت رو توی یکی از دانشگاه ها، تو دانشگاه هنر ما چند شبه داریم صحبت میکنیم. عاطفه و محبت اینکه یک کسی رفیقه خودش رو، همسر خودش رو دوست داشته باشه یا بچه خودش رو دوست داشته باشه، اینو بهش نمیگیم. ما از اونجایی که از دایره خودخواهی رد بشه، از اون به بعد میگیم محبت. مهمترین عامل فرهنگ ساز چیه؟ محبت های غیر خودخواهانه. هیچ عاملی مثل این فرهنگ ساز نیست. هرچی علم و عقلانیت داری بذار در کوزه آبشو بخور. راست دارم باهات صحبت میکنم. ما با یه فرد طرف نیستیم بهش بگی که آقا تو اول بشین این دوتا رو بدون، بعد فکر کن، بعد چکار کن. ما با جامعه طرفیم، جامعه که همه جور آدم توش هست. آدم باید جامعه شناس باشه. یکی از عواملی که میتونه، مهمترین عاملی که میتونه در یک جامعه فرهنگ بسازه، فرهنگ رو تحت تاثیر قرار بده، عواطفه. نمونش همین امشبی که شما اینجا نشستید. در دین ما این همه دستورات الهی وجود داره. هیچ کدوم از دستورات الهی مثل امام حسین دین ما در فرهنگ ما اثر نذاشته. رسم ساخته، آهنگ ساخته، تئاتر ساخته، هنر ساخته، صوت ساخته، دین ساخته، ایمان ساخته، تقوا ساخته، شهید ساخته، همه چی ساخته، حکومت ساخته، انقلاب ساخته. دسته عزای امام حسینم میاد بیرون، هیچ کی جرئت نمیکنه نزدیکش بشه. هیچ پلیسی نمیتونه بگه آقا برو کنار، ماشین میاد. میگه ببخشید ماشین بره کنار. دسته عزا الان اراده کرد اینجا بره. ببین دیگه، هر کجای عالم میتونن یه همچی عاطفه‌ای تولید کنن. یا علی بفرمان، چرا ما اینقدر اهمیت نمیدیم به عزای ابا عبدالله الحسین؟ چرا؟ چون سواد نداریم. چون ما بلد نیستیم، کلاس ندیدیم که نمیفهمیم که چیزه. عزای ابا عبدالله الحسین از نظر نظری تئوریزه نشده برای ما مبانیش که حالا این چه اهمیتی داره، چه تمایز و چه تفاوتی با بقیه عوامل داره. من اینا رو میشمرم اینجا، وقت بیانش که نیست، دوستان در ذهن خودشون نگه دارن. عواطف، عواطفی که عنوان عاطفی فردی تلقی نشه. وقت جای این غربیا عشق، یعنی عشق رو آزاد کردن، جای این عواطف میدونی چی گذاشتن؟ هوس گذاشتن. با هوس دانسینگ درست کردن، کازینو درست کردن، رقاصیاشونو درست کردن. این تقی بزنی میپره. گفتم دو تا فیلم برای اروپا بسته، دو تا. قبلا حساب کردم یکی و نصفی، بعدم یکی و نصفی که نمیشه، گفتم دو تا. بلد نیستیم. میخوایم یه کاراکتری بسازیم که عزادار ابا عبدالله الحسین امام حسین گرفتتش، میگیم که این باید دختر خانومی به یه دختر خانومی علاقه داشته، بعد اون دختر خانومه گفته بیا تعزیه را بنداز، بعد رفته تعزیه را بندازه. آه خب این چرا این همه تعزیه را میندازن برای این؟ نه، نمیتونه تصور کنه اون کاراکتری که امام حسین کشتش، نمیتونه تو درام خودش اینو نمیتونه بیاره. سخته، سخت رفقا. من کسی رو تحقیر و تمسخر نمی کنم، سخت. آخر صحبت معلوم میشه چرا سخته البته، ولی این دوتا رو پیش هم نمیگم که بد نشه. دوم عامل فرهنگساز چیم؟ غم و شادی، خیلی متصل به عواطف. غم و شادی یکی از مهمترین عوامل فرهنگساز، به همین غم و شادی چسبیده، اوقات فراغته، سرگرمیه. اوقات فراغت و سرگرمی ظرف غم و شادیه، ظرف نشاطه. میگه تعطیلیم بریم یه جایی خوش بگذرونیم، این پس اصلش خوشگذرونیه مطرحه، نشاطه مطرحه. وقت یه دین چقدر میتونه نشاط بده، یه دین چقدر قشنگ میتونه غم بده، خواهش من بفرمایید. بریم ببینیم ویژگی های عوامل فرهنگساز چیا هستن. در درجه سوم منافع فردیه. تا میگی منافع، یاد سبک فرهنگسازی با تکیه به منافع، اونم منافع فردی و خودپرستی در فرهنگ غرب نیفت. من الان بر اساس تکیه به منافع فرهنگسازی تو کشور ما صورت گرفته رو بگم نمونه. ببینید الان شهدا رو، شهدایی که استخوان‌هاشون بعد از سال‌ها از زیر خاک پیدا میشه میارن، بگذار هر نقطه‌ای توی این مملکت. من یه مدتی هر هفته میرفتیم کوه با بچه‌ها میدیدم و اونجا میگفتن آقا اینجا هر کسی از هر قبیله‌ای میاد، از هر فرهنگ و طبقه و سنی میاد کنار این شهدا، با احترام برخورد میکنه. واقعا ملت ما همشون اینقدر معرفت دارن، اینا رو قهرمانان ملی میدونن. شهید چه ربطی با منفعت داره؟ بله. شما این سوال کردید؟ اگه شما این سوال کردید بگید من جواب بدم، اگه شما نبودید که این سوال رو کردید بگید نه. بله؟ شما سوال کردید؟ خب اگر همین شهدا نبودن الان ما باید همشو بگم، بچه هامون زیر دست بعثیای عراق به نمایندگی از استکبار و صهیونیست جهانی بزرگ می شدن. شهدا منافع ملی ما رو تأمین نکردن. اینم یه مدلشه. ایثار، فرهنگ ایثار که یه شب اشاره کردیم، راه پاسخ دادن به این نیاز فرهنگی جامعه است. عنصر منفعت فرهنگسازه، عنصر منفعت فرهنگسازه. چجوری تو باش برخورد بکنی؟ یکی از راهبردهای برخورد با این عنصر برای فرهنگسازی بکارگیری عنصر ایثاره. نه فیلمشو بلدیم بسازیم، نه اگر جایی گل و گوشه هست میتونیم معرفیش بکنیم، نه اگه معرفی کنیم خیلی وقتا کسی باور میکنه. اونجاهایی که مردم به رأی العین دیدن
احترام میذارن، تمکین میکنن. اومده نمادهای فرهنگی برای ما درست کرده. نمادهای فرهنگی یه اثره از این نکته که در فرهنگ جامعه ما شهید حرمت ملی داره نه مذهبی. قبول داری حرمت ملی داره نه مذهبی؟ گرچه ملت ما نوعا متدینن، ولی واقعا فراتر از مقدار دینداری و مذهبی بودن و متدین بودن آدم ها برای شهید احترام خاصی قائلن. ربط بین شهید و منافع ملی رو همه درک میکنن. چیزی که ربط به منفعت داشته باشه رفیق آدم رو داغ میکنه. تا داغ کرد میتونه تو فرهنگ بیاد اثر بگذاره. بله، در درجات بعدی عوامل دیگری رو میشه برشمرد، چون در درجات بعدی هستن بنده اونها رو فهرست نمی کنم، چون حتما مجبور میشم مقایسه بکنم برای اصلاح بسیاری از ذهنیت‌های نخبگان فرهنگی جامعه بحث به درازا خواهد کشید. امیدوارم که ما بتونیم با نگاه به این ویژگی ببینیم چه عواملی، چه مفاهیم تاریخی، چه مفاهیم موجود عینی در جامعه، چه مفاهیم دینی میتونیم ازشون استحصال بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم. شما نگاه کنید فرهنگ، اون نمادهای فرهنگی مهمی که ما در ارتباط با اعیادمون داریم کسی نمیتونه بهش دست بزنه، از 13 به در گرفته تا نوروز تا اعیاد دیگه، درسته؟ در غمهامون، ختمهای ما یکی از نمادهای فرهنگی ماست که امام رضا علیه السلام به ایرانی ها فرمود که ما این رسم شما ایرانی ها رو دوست داریم که مرده هاتون رو فراموش نمی کنید، چند بار براشون مجلس می گیرید. می دونید این رسم ایرانیه، فرهنگ ایرانیه، اسلام تاییدش کرده، امام رضا تاییدش کرده. ختم ها می بینید قرصه، اعیاد قرصه، جشن عروسی ها قرصن، گفتم شادی و غم فرهنگ سازن. و چگونه باید به این فرهنگ ها، یعنی از این عوامل فرهنگ ساز بهره برداری کرد؟ الان ما ختمامون خوب شده، میریم تو ختم یه حاج آقای یه موعظه‌ای میکنه، آیه قرآن میشنوی، مالی که هیچ ضرورتی نداره. آقای ایرانی ها شما میتونید ختم بگیرید، قرآن چرا پخش میکنید؟ یک دقیقه سکوت میکنید، چقدر بیمزه. خوبه دیگه، چرا یه دقیقه سکوت بکنیم، یه دقیقه با خدا صحبت میکنیم؟ شما عناصر فرهنگی ما الان موجود داریم، شادیامون رو گیج میزنیم، از دین نتونستیم. بنده از شما میخوام امشب شام غریبان ابا عبدالله الحسین یه عهد بگیرم. میتونین عهد نکنین. شما امام حسین رو دوست دارید؟ بله. امام حسین رو مظهر غم میدونی یا دوستش داری؟ مظهر عشق میدونی؟ جواب بدی سوری نمیشه ها. عشق. احسن. عروسی جای غم یا عشق؟ شل نگو. پس عروسی جای ذکر امام حسین هست یا نه؟ تو امام حسین رو مظهر ماتم میدونی؟ مظهر عشق میدونی؟ خب چرا از ذکری از امام حسین تو عروسیت نمیشه؟ چرا گیج میزنی؟ کسی باید اینقدر راست صحبت نکرده بود؟ فدات بشم. محرما بگی حسین، عروسیت نگی حسین، این نوع نامردیه. همینجا عهد کن با امام حسین، عروسیت شد، یه نفر باید ذکر علی اکبر بگه، یه نفر باید مدح قاسم ابن الحسن بگه، مدح علی و فاطمه بگه. خوشگلترین عروسی دنیا مگه عروسی علی و فاطمه نبود؟ بله. مگه این دوتا عاشق و معشوق نبودن؟ عاشق و معشوق‌تر از علی و فاطمه پیدا میشه؟ نامردی اگر ترانه عاشقی یا عاشق‌ترین خانواده و زوج عالی رو در عروسیت نخونی. شادی ها رو برید بگیرید کجاست؟ عید نوروز یه سالی ما حرم مطهر، آقا اون بحث عروسی تموم شد؟ داری فکر میکنی واقعا ما بریم روزه بخونیم؟ روزه نخون، مدحشو بخون، بگو حسین من چقدر تو رو دوستت دارم. آخه مردم عشقشون در جانم به اون عشق، اون عشق رو مادر عروسا هم میریدن، مادر دومادا و مادر نمیدونم بزرگترها هم میریزن. میدیدی عشق میریزه دخترش داره میره، آقا تو که خودتو کشتی دخترت ازدواج کنه، چه گریه میکنی؟ الان داشتی کل میکشیدی. میگه این عشق، این عشق یعنی محبت، چرا از عشق میترسی؟ ترسو. ببینید شما همه تون دوست دارید شب عروسیتون، فطرتتون میگه، دینتون میگه، عاطفتون میگه از علی و فاطمه زهرا حرف بزنید، از فرهنگ جامعه میترسید، فامیل داریم زشته. من فکر کنم تو فقط از خدا میترسی، خدا پرستی، نگو فرهنگه هم شده. بله من که اول شب گفتم فرهنگ جایی گاهی جای دینو میگیره. بشکنیم بتو، مرد باش. توی حج بودم از خارج از کشور، از آلمان اومده بودن یه خانواده‌ای، بعد مادره داشت تعریف میکرد، حالا پسرم مسن بودا، ولی خب مادرش میگفت این چند سال پیش که مثلا 7-8 سال پیش هم که عروسی شده بود، اونجا رسم میگن شب عروسی موسیقی دل بخواه عروس و داماد پخش میشه، همه میگن خب موسیقی دل بخواد چیه اونو بذاریم، مثلا رسمه تو فرهنگشون، یه رسمه. یه بار دیگه بگم این عبارتو، تو فرهنگشون رسمه. میگفت این پسر ما هم از قبل آماده کرده بود، زیاد مذهبی نیست، مثلا به عنوان بچه مذهبی و مثلا متدین و اینا نیست، حالا اومدیم حج رو شما مثلا نگاه نکنید، ولی این بچه من از ایران که اومده بود کوچولو بود، اون موقع جنگ بود، آخرای جنگ بود، ما یه نوار آقای آهنگران مدایای جنگ آورده بودیم، 7-8 تا مدایی داشت. این دیگه با این بزرگ شده بود، گاهی می‌خواستیم ایرانی یه چیزی بگذاریم اینو می‌ذاشتیم. بعد پسر من در اوج عاطفه شب عروسیش گفت خب من اون آهنگو دوست دارم. گذاشت، اونم که نمی‌فهمیدن چیه که این. گذاشت این نوار رو و اونا هم میدن فقط ضرباهنگ داره، تق و تقی هم صدا میاد، اونا با این میزدن و میرخصیدن، اینم گذاشته بود و عشق میریخ. همه هم بهش حق دادن. اون لنگ دنیایی، به شما نمیگم ها، اون لنگ دنیایی، اون لنگ که همه چی اول اونجا نگاه میکنی و چهار تا بعد بیراه دیگه که نمیگم، مثلا مثل واداده و فلان فلان شده و اینها، اون لنگ دنیایی که شما همه شو باید اونجا ببینی، اونجا هم میگن چی؟ آهنگ دل بخواه عروس دومادو میذاریم، تو قرآن بگذار، تو قرآن بذار اگه دوست داری، اگه دروغ میگی دوست داری دیگه دروغ نکن، با تکلیف خودمون با خودمون روشن کن. یه قاری قرآن بیار. آقا فامیلامو اومدن چیکار بکنن؟ قرآن مگه ختمه؟ فرهنگ ما بعضی وقتا چه بلایی سر دین داره میاره. تو ماشین نشستم قرآن دارم گوش میدم، زنگ میزنه صدای قرآن میشه، حاجا آقای تو ختمیت قطع کنم. من دست و پای مسئولین وزارت ارشاد رو میبوسم، نمیدونم باید یه دست پای کیو ببوسم، شورای فرهنگ عمومی رو دست و بالش رو میبوسم، تا تو رو خدا کار کنید برای فرهنگ، یعنی کار که میکنید حالا این کارم بکنید، ولی این کار با عزتون همه اون کارهایی که تا حالا کردی مهمتره. کنار هر مسجدی سالن جشن بگذارید برای عروسی های مردم، سالن هم یه جوری طراحی کنید توش خدا وکیلی ختم نشه برگزار کرد، ختمو ببرید تو بهشت زهرا، مردم یک کمی از کنار قبرا رد شن، عبرت بگیرن، آدم شن. امکانات بدید، بگید ما هر کی ختم تو بهشت زهرا بگیره 50% هزینه‌شو میدیم. ختمو ننداز تو مسجد، فرمود مرده رو نیار تو مسجد، عروسی رو بیار تو مسجد. دقیقا تو جامعه ما برعکس نیست؟ ببین این که دین ما نیست، این که فرهنگ ماست. ببخشید من اشکالی نداره دارم به فرهنگ گیر میدم؟ بله؟ چه چیزایی فرهنگ اینا رو بگیر، اینا رو درست کن. چه چیزایی فرهنگ سازن؟ نه مسجد که نشه محل عروسی، سالون کنار مسجد بسازن. اون وقت بعضی ها چکار کنن؟ خیلی ها هستن، خیلی از جوان ها. الان من این جوان هایی که اینجا میبینم، اگه بابا و مامانشون مانع نشن به خاطر ترس از فرهنگ و فامیل، حداقلی که من دارم میبینم قریب به اتفاقشون دوست دارن عروسی بگیرن کنار مسجد، یه مکان مقدس. آغاز زندگیشون با مکان مقدس میشه. الان اینقدر باب شده میگن مشهد، خانواده ها راضی هستن، جوان ها راضی هستن، جوان ها فرهنگ سازن. مامانم راضی نیست، بابام راضی نیست. بابا تو بغل کن ببر، رضایت نمیخواد. حاضرم توی مکان مقدس جشن بگیرم و حاضرم. باور می‌فرمایید من مکرر اینو یه جاهایی مطرح کردم، مکرر بعدش جوونا اومدن آقا باید با پدر مادر ما صحبت بکنی راضی بشه. من به کلام قاری مشهور بین‌المللی گفتم بیاد، خودش هم راضیه، می‌خواد یه قرآنی بخونه که همه از هیجان شاد بشن. والا فامیلامون اکثرا مذهبا می‌فهمن صوت قشنگ یعنی چی. اینا میگن نکنه بد باشه. یه عروس دومادی سر سفره عقد میگفت ما تفعل زدیم، آخه قرآن نمیذارن. میدونید که قرآن نمیذارن سر سفره عقد که شما باز کنی بخونی، که نگه داری انشالله فوت کردی باز کنن بخونن برات. نخندید، شام غریبان اینا گریه داره. من یه جوری میگم که تعجبت برانگیخته میشه، میخندی. فدای خندت بشم، فدای شادیت بشم، که خدا همیشه دوست داره تو رو شاد ببینه. امشب و شام غریبان نخند، من دردمندانه اینا رو میگم. قرآن رو باز کرده، میگه آجا ما قرآن رو باز کردیم، تفعل زدیم به قرآن که چی میاد؟ بازم چی اومد؟ گفت سوره الرحمن اومد. گفتم خب، میگه خیلی خوبه. گفت آجا آخه الرحمن تو خط میخونن. گفتم میدونی الرحمن عروس سوره های قرآنه، برای عروسی اومده. جشن قرآن تو یه سوره، سوره الرحمن، سرود میخونه جواب بدن مردم. همه قرآن باید ساکت باشی، تو سوره الرحمن باید جواب بدی. درسته آجا بزرگترها میدونن، همه تو ختم بخونیم. حالا من با مخالفت با ختم خوندنش نیستم، اونجا یه بحثی داره که نمیخوام الان بهش بپردازم. فعلا من با چیزایی که هست کار ندارم، با چیزایی که نیست کار دارم. ویژگی های عوامل فرهنگ ساز با شادی و غم مردم باید ربط داشته باشه. عید نوروز داشتم میگفتم، آقا اینا نمونه بگم یا نگم؟ عید نوروز چه فرصت عالی، یک بار مشهد مقدس و مشرف بودیم، اونجا عرض کردیم سال که میگذره چیکار آدم باید بکنه؟ محاسبه نفس. محاسبه نفس شیوهش اینجوریه، آقا مردم خودشونو کشته بودن برای این بحث. آخر سال اینا رو میگی، اینا رو میگی، اینا رو میگی. میدونی چقدر به همین ایده ملی میشه دین آویزون کرد به شاخ و برگش؟ اصلا دین توش هست. نوروز فرهنگ شکر. رفته بودم توی حرمی، حرم مطهر است معصومه سلام الله علیه سال، بهشون گفتم مردم شما که نوروز بلند شدید اومدید حرم، قیمتتون تو شادی اومدی در خونه خدا، قیمت شما از کسی که تو غم میاد بیشتره. مردم دونه دونه عشق میختن مثل مروارید. زمان غم همه میان، زمان گرفتاری همه میان، زمان شادیت اومدی حرم. و شما هر سال زائرین حرم مطهر آقای امام رضا علیه السلام رو ایام نوروز نگاه کنی، شلوغ‌ترین ایام. نه به خدا فقط به خاطر تعطیلات، مردم عشقشون رو میرن. دولت هیچ وقت نگفته، شما که خبر، شما که خود مردمید دیگه. مردم خودشون دارن پیدا میکنن. ببین پیدا میکنن شادیمو کجا، شادیمو کجا بذارم، شادیم حرم، حرم برم، حرم شادی کنم تو حرم. خودشون دارن پیدا میکنن. این رشد طبیعی فرهنگ فرهیختگان این جامعه است. یک کمی خدمت بهش بکنی میدونید چی میشه؟ به خدا قسم انرژی ها و قدرت هایی که ما برای فرهنگ سازی تو دینمون، تو جامعهمون، تو آدمامون داریم، فرهنگ پذیری که تو آدمامون هست که بحثش جداگانه مفصل باید گفته بشه، خواهش میکنم نگید فلانی ادعا کرد، تو هیچ کجای دنیا پیدا نمیشه. بقیه عرایضم رو فهرستوار بگم. عوامل فرهنگ ساز چه چیزایی هستن؟ از مسئولان مملکتی محبوب و غیر محبوب گرفته. میدونید مسئولین فرهنگ ساز، مسئولین مملکتی همه فرهنگ سازن، چه محبوب باشن چه محبوب نباشن. کسانی که محبوب نباشن برای تخریب فرهنگی که به درد میخورن، یه کار خرابی بکنن، آی ضربه میزنن به فرهنگ. مسئولین محبوب یه کار خوب بکنن، آی کمک میکنن به فرهنگ. مقام معظم رهبری چفیه انداخت، بی حرف شد یک نماد فرهنگی تو جامعه همون. هرکی میخواد بچه ها میخواد جبه برن چفیه میزن، بی حرف شد نماد فرهنگی. مسئولین محبوب نباشن چی؟ بالاخره اثر فرهنگ سازیشون خیلی بالاست، مخربشون. یه مسئولی خطا بکنه، فرهنگ مردم از زیر در روی میشه، از زیر کار در روی میشه، اثرات منفی داره. مسئولین فرهنگ سازن، نخبگان جامعه فرهنگ سازن. نخبگان اهم از محبوبین و مشهورین و یا مسئولین رو کار ندارم که حالا باید هر کدوم چی کار باشن، بحث داره بگذاریم. نظام ها و ساختارهای اجتماعی فرهنگ سازن. بحث بود سر ساعت صبح که این ور بکشیم یا نه. بعضی هم گفتن آقا این ساعت این ور اون ور میکنیم نماز ظهر به هم میخوره، بعضی هم گفتن نماز صبح به هم میخوره. خوب بود مثلا این بحث رو میشنیدم، آثار فرهنگیش و اونم از بعد معنوی داشتن یه آیین‌نامه اجتماعی و آثار فرهنگیش رو بررسی میکردن. سر شب خوابیدن رو ساعت این ور بکشیم بهتر میکنه، این برای فرهنگ جامعه مفیده. ساختارهای اجتماعی فرهنگ سازن. بگذارید اینقدر حرف ما با این ساختارهای اجتماعی داریم. ما به چند تا عید و شادی و ختم و جشن و شیرینی کار داشتیم. مثلا کارت ساعت زنی دم در تو ادارات مخرب فرهنگ جامعه است. و ما ادراک ما مخرب فرهنگ جامعه است. شما الان نشستید اینجا با حساسیت فرهنگ جامعه رو دارید پیگیری میکنید. امیدوارم همه مسئولین همینجوری به فرهنگ بها بدن. کارت ساعت زنی دمه در. حیف نمیتونم بحثشو بکنم. این سکوته ما بینه که همین من بحثشو الان بخوام را بندازم چی میشه؟ خیلی همین الان وقتم تموم شده است. نهادهای تبلیغی فرهنگ سازن، مثل رسانه، صدا و سیما، تبلیغات. اینا هر فیلم نام نویسی یه دوره آموزشی، چه اشکال داره؟ هر برنامه ریز فرهنگی، هر مسئول مدیر کل وزارت ارشاد توی منطقه یه دوره آموزش ببینه، اشکالی داره؟ آقا از نظر شرعی گناه داره؟ بله؟ همه معتقد نیستید گناه داره؟ آقا از نظر شرعی گناه داره که چگونه میشود فرهنگ سازی کرد آیین‌ها و مقرراتشو تمام عناصر فرهنگی جامعه یه دوره آموزش ببینن؟ گناه داره؟ ثواب داره؟ عامل بعدی خانواده است. عامل بعد از خانواده هم عناصر مردمی هستن که میان مردم پیشتازان هستن. ولی از همه این عوامل مهمتر 6 تا عامل گفتم. از همه اینها مهمتر کدومه؟ خانواده. و خانواده چگونه باید باشه که فرهنگ جامعه درست بشه؟ اینقدر حرف خوب فراوان زده میشه درباره خانواده که حرفهای کلیدی فرهنگ ساز در خانواده و از خانواده در جامعه دفن میشه. لذا از عموم خانواده های ارجمند و عموم مربیان مربوط به خانواده وقتی میپرسی کلیدی ترین راه برد برای اصلاح راه خانواده و اثرگذاری خانواده به جامعه چیه؟ بلد نیستن. مذهبی ها و غیر مذهبی هاشون به ذرس قاطع دیگه اینجوری که میتونم بگم که بگن آقا یه نفهمیده چیزی گفت، بذار بگن آقا یه نفر هم هست اینجوری معتقده. 100 تا حرف خوب و مساوی کنار هم دیگه بگذاری بگی خانواده ها این 100 تا حرف خوب و خانواده رو نابود کردی، 20 تا حرف خوب و مساوی کنار هم دیگه بگذاری بگی اینا عوامل اصلاح خانواده است، خانواده رو نابود کردی، رشد جامعه رو عقب انداختی. حرف کلیدی یکی دو سه تاست. کجا تو فرهنگ ما کشف شده، بیان شده، تابلو شده، پاش پای علمش سینه زده شده حرف کلیدی خانواده این دو تاست. بعد این خانواده جامعه رو درست میکنه. چجوری بماند؟ ببخشید من دارم فهرست میگم. ولی آخرین حرفم رو اجازه بدید در مورد همون عناصر بزنم. عناصر فرهنگساز در میان جامعه که حالا هر کی هر کجا هست چه بکنه، همین شماها هستید، بچه مذهبی های فرهنگی، بچه های هر کسی، حالا مذهبی میگم تیپ خاصی رو نمیگم، افراد فرهنگی کار، دیدی توی کشتی میگن این فرهنگی کاره، که کشتی فرهنگی داریم، کشتی غیر فرهنگی چی میگن؟ آزاد احسن. این فرهنگی کاره، بعضی هم فرهنگی کارن. فرهنگی کارها چند تا ویژگی باید داشته باشن؟ 3 تاشو بگم. یکیش بصیرته. به خدا علمم زیاد نمیخواد، بصیرت میخواد. بصیرت اون کسی داره که کلیدی در این مفاهیمو خوب فهمیده، تا آخر عمر هر چی بهش بگی ببینه این فرع همونیه که فهمیده، شاخه همونیه که فهمیده، مثال همونیه که فهمیده، 2-3 تا حرف بلده ولی بصیره، بصیرت داره. بگذارید غیر از بصیرت که با سواد فرق میکنه، با سواد جزئی نگر تخصصی و فراوان و منسجم و گسترده فرق میکنه، بصیرت چیز دیگه است. بو میکشه، تشخیص میده چی درسته چی غلط، با عقل و فهم خودش کلیدی ترین مفاهیم رو خوب گرفته. بصیرت یه شرطشه، مجاهدت هم یه شرطشه، نستوه و خستگی ناپذیر. آدم تنبل بی ارزه به درد فرهنگ سازی در بدنه جامعه نمیخوره. و از این دوتا مهمتر عشقه. اگر عاشق باشه فرهنگ سازه. اثر عشق چیه؟ اثر محبت چیه که دیشب یه ناله‌ای زدیم گفتیم ما عاشق امام زمان نیستیم؟ لذا ما نمیتونیم زیاد کمک کنیم به ارتقاء فرهنگ دینی جامعه. خانواده رو گذاشتم، اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. اون دوتا اصلم عرض نکردم، بله قدردانی نمیشه من با پرهرس بخوام بگم، ولی گفتم گفتم بگذارید فلانی اینجوری بگید، فلانی یه گزارشی داد از یه بیسوادی عمومی نسبت به کلیدیترین عنصر سازنده خانواده. تا همین قدر بگذارید از بنده به امانت نزد شما باقی بمونه. ما انشالله، من که قصد ندارم بمیرم، شما هم حتما زنده هستید تا فرج حضرت، تو این فاصله یه فرصتی پیدا میکنیم با هم در میون بگذاریم. وقت چرا از بنده بگیری؟ و از علما بپرس. او نمیشه در تربیت، نمیشه یک اصل بر اصول دیگه ترجیح نداشته باشه. در اداره جامعه نمیشه. این همه دستورات خوب، کلیدی ترین دستور رو بگو. بعد که یک سال بررسی کردی، مثلا بعد از یک سال با کسی که اهل بررسیه بشینیم ببینیم درست به نتیجه رسیده یا نه. ولی اگر بود ما برایندش رو تو جامعه میدیدیم، تو افکار عمومی میدیدیم، توی آموزش ها میدیدیم، توی توصیه ها و مشاوره های عمومی میدیدیم. برعکس کلیدی ترین اصل هایی که به زعم بنده کلیدی ترین اصل هاست گفته میشه، گاهی بهش هم اشاره میشه، ولی هیچ وقت بنده ندیدم به عنوان کلیدی ترین کار، کلیدی ترین عنصر دیده بشه. آقا شما فقط دارید تحریک میکنید مردم رو، نمیگید بله همش که گفت، همش که گفت. بله نگفتم. از عزیزمون تشکر میکنم که حساسیت داره. تا اینو بگید عذرخواهی هم میکنم که نمیگم، واقعا فرصت نیست. اون اصول رو هم دوست ندارم کسی اکنش صادرت شه. خب عشق و عاطفه، عناصر بی خانواده، الان بی خانواده یعنی خودشون خانواده تشکیل ندادن، هنوز توی جمع ما زیادن. بذارید من اول به درد دل اینها برسم. عشق باید در وجود این جوانها، بی خانواده نمیدن اینکه خانواده پدر مادری ندارن، خانواده که خودشون تشکیل داده باشن دارن بچه ندارن. عشق و علاقه، بصیرت و مجاهدت، این ستا خیلی کلیدی هستن. من میخوام قدردانی بکنم از بین، یادتون هست گفتم که عاطفه یکی از کلیدی ترین عناصر فرهنگ سازه. این کسی هم که میخواد خودش فرهنگ ساز باشه باید عشق و عاطفهش فوقلاده باشه. عشق و عاطفه کنار بصیرت فوقلاده باشه، میدونی چه اثری داره؟ همه میفهمن تو از راهی که داری خیلی داری لذت میبری، پس به تو میگرون، مثل تو میشن، لباس تو رو میپوشن، موی تو رو به سر خودشون میگذارن، سبک تو زندگی میکنن. اون بیریخته هایی که اون لنگ دنیا میان تأثیر میگذارن رو سر و وضع بچه های ما، چون خودشون رو دارن عاشق چیز، خودشون دارن لذت بر نشون میدن. همه فکر میکنم او خیلی داره لذت میبره. عشق میدونی چی کار میکنه؟ لذت ایجاد میکنه. علامت اعتقاد راسخه، علامت قدرت، علامت نشاط. عشق حیات میده به آدم. مرده ها نمیتونن کسی رو زنده کنن. کسی که میگه آقا امام زمان علیه السلام مصلح جهان هستن و ایشون، حالا اینکه آروم صحبت کردن و من تخطره کنم، و ایشون خوب معلومه هم اعتقادات دینی ما میگه، حضرت خیلی خوبه تشریف بیارن، اصلا مفیده. این مرده است. مرده نمیتونه فرهنگ مهدوی تو جامعه زنده بکنه. دعای ندبه میگی آقای من به نفسی انت فدات بشم. ای آقایی که هر مؤمنی میخواد تو رو صدا بزنه داد میزنه. ذکر فحنا، هر کی یاد تو میفته دیوانه میشه، خراب میشه. اونایی که با کت شلوار اتو کشیده میگن یبن الحسن یبن الحسن آقا تشریف فرما بشرید، اینا 2000 به درد فرهنگسازی در جامعه نمیخوره. اونایی که جوان بودن محکم سینه میزدن میان دانشگاه انگشتی سینه میزنن، اینا فرهنگ سوز هستن، فرهنگ ساز نیستن. امام حسین اینجور آدم ها به درد نمیخوره. 600 تا کتاب براش بنویسی فرهنگ ساز نیست. امام حسینی که آتیش میزنه فرهنگ سازه.
یه حرفی حضرت امام زد، آدرس بدم، فرمود مکتبی که پاش هیاهو نباشه از بین میره. این هیاهو الک، من اضافه بکنم، از نمیتونم به کلام بلند امام اضافه کنم، زیرش عرض بکنم، هیاهو الکی باشه هم قبول نیست، مثل هیاهوهای شوهای غربی. عاشق باشه. من این خبر بهتون بدم، اجازه میدید من آمار گریه ها رو تو جامعه به شما عرض بکنم؟ از من قبول میکنی؟ بالاخره من روزه خونم دیگه، این شغل اصلی بنده است. من دعا برای خودم بکنم، شما برای من دعا میکنی؟ یعنی آمین میگی؟ اینقدر مهربان هستید، عذرخواهی میکنم یه دقیقه وقتتون برای خودم میگیرم، خیلی محتاجم. خدایا منو روز خون زنده بدار و بمیران. ببخشید من شب آخر جلسه‌مونه، من هدیه‌مو از شما گرفتم، خیلی هم اذیتتون کردم، همینجا هم عذرخواهی میکنم. میخوایم بریم کربلای ابا عبدالله حسین، یه گزارش بهتون بدم. همه جا من روزه خوندم، همه جا از امام زمان صحبت کردم، همه جا. بیشترین جاهایی که گریه میکنند و ناله میزنند مردم، اهالی دانشگاه هستن. خوشت اومد از جامعه خودت؟ این باید رشد کنه. دانشجوها ولی بیشتر از این از خودشون انتظار داشته باشن. دانشجوهای مذهبی که دیگه خودشون باید بکشن برای امام زمان. و بعد چرا آقای امام زمان علیه السلام نمیان؟ چون این گروه پیشتاز جلوتر نرفتن. اصلا دعای ندبه مال آدمای، ببخشید من خیلی عذرخواهی میکنم، یکم مسائل فرهنگی این عوارض و ترکش ها رو داره، اساسا مال سطح تحصیلات بالاست یا پایین؟ دعای ندبه اساسا مال سطح تحصیلات بالاست. اصلا دین ما دین نخبگانیه، میدونید؟ تشیع یک مذهب نخبگانیه، مال نخبگانه. دیدید بعضی کیف مخصوصی دستشون میگیرن میگن ای تو من این مهندس این کیف رو دستت میگیری؟ تشیع مثلا مال مهندس هاست، مال دکتر هاست، مال آمیان باشه، مثلا یه بازاری یا کاسب تیزه، یک کاسب باسواده، المؤمن و کیس. دین ما مال زیرک هاست، باهوش هاست. یه وقت فرهنگ آکادمیک، فرهنگ رایج و وارداتی و اینا وقت نگیرده تا همه دارن میبیننت. منم گفتم عشقی که جمع اساتید میریزن دیدم، گفتم قبول میکنی از من؟ گفتی بگو. دانشجوها میریزن ولی کمه، ولی آتش نگرفتن. کسی میتونه در فرهنگ جامعه دینی ما ارتقا ایجاد کنه که آی خودش بسوزه، آی عشق بریزه، آی عشق بریزه، آی عشق بریزه. یکی از مراجع اعظام تقلید که در علم نوعی سرآمدی دارن، من اسم نبرم و برای همه مراجع احترام میگذاریم، اسم نمیبرم، ایشون به بنده میفرمودن من با فرزندان مرحوم آخوند خراسانی ارتباط داشتم، اصلا کفایه رو بشه یکی از بچه هایشون خوندم. بعد ایشون میگفتش، حالا چجوری ارتباط ها رو بگذاریم، این پیرمرد بزرگوار میفرمود که از مرحوم آخوند نقل میشه، از شیخ انصاری، طلبه ها دوستان این دانشگاه شیخ انصاری رو میشناسن. حرف آخر رو در فقه هنوز داره، بعد از چند ده سال که گذشته. شیخ انصاری یه چیزی تو حوزه میگیسی میشنوی ها شیخ انصاری. بعد میگفت ما همسایه بودیم، تابستان ها پشت بام میخوابیدن، ما از حال و روز هم بیشتر خبردار میشدیم. میدیدم شیخ انصاری شبها میخواد بخوابه، قرآن میخونه، گریه میکنه. گفتم خب این شب که مطالعه نکرد. نصف شبها بلند میشد برای مناجات با خدا، گریه مفصل، چه حالی. بین طلوع این عبادات بقیهش رو انجام میداد، میگفتم این دفعه دیگه درسش ضعیف، میرفت سر درس قوقامی کرد. بعد میگفت ما در همسایگی شیخ انصاری با اشکاش آشنا بودیم. تعجب میکنیم دیگران با علمش آشنا بودن و اینو برجسته میدنستن. فرهنگ سازان اهل اشکن، خون گریه می کنن، خون گریه می کنن. میخواستم چند تا متن از کربلا براتون بخونم. حیف وقت شما رو گرفتم، عزیزان دیگه جایی منتظرن، نمیدونم کار بالاخره. میخواستم بحث به یه جایی برسه. یه روایت براتون بخونم درباره اینها. 313 نفر میدونید چجوریان در ارتباط با امام زمان؟ میفرماید هم ات و اولهو من الامت لسیده ها. ما یه غلام داریم، یه کنیز داریم، درسته؟ عبد داریم، مردش زنیست، زنشون میگن امه. وقت این اصطلاح در عرب یعنی ضعیفترین کسی که مقابل مولای خودش میگه آقای من. 313 نفر مثل غلام نیستن، مثل کنیز هستن. کنیز در فرهنگ اون زمان ترجمه کن، اینجوری هم مقابل مولاشون. آقا عاشقا قدرتمند میشن، جونم به این دسته های عزا که از حالا نمایش عاشقی میدن، انشالله همشون اهل باشن. قدرت رو میبینی تو دسته های از نمایش داده بشه. قدرت عشق اینجوریه، یه جوری بگه حسین من فدای تو بشم، رو بشه همه عالم رو میگیره. صلح در عالم میدونی یه روزی چجوری فراهم میشه؟ از روی رعبی که دشمنان بشریت از اصحاب حضرت دارن. اصحاب حضرت بگه خیلی شمشیر بزنن که اونا رعب دارن. اصحاب حضرت به شدت عاشق حضرتن. این عشق به حضرت که قدرت و رعب میاره. یه شورتت الخمیس داریم برای امیر المؤمنین، اسم 10-12 نفرشون مشخص شده، با علی هم عهد شده بودن، همه از اینا میترسیدن. اینا عاشق علی بودن، میمردن برای علی. علی ابن ابی طالب باهاشون عهد کرده بود، فرموده بود من هر کاری کردم شما مخالف من حرف نزنید، از من سوالم نکنید. گفتن چشم آقا، اینقدر منو قبول دارید؟ گفتن بله. از یکی از شورتت الخمیس پرسیدن که یعنی چی شما شورتت الخمیس هستید؟ یعنی چی؟ شما چه رابطه ای با علی دارید؟ چرا یه جوری ویژه اید؟ جواب نمیده. برمیگرده میفرماید که همینقدر من بهت بگم، ما عهد کردیم با علی اینگونه باشیم، شمشیر رو دوشمون، به ابروی علی نگاه میکنیم، اشاره کنه بزنیم. برم کربلا مستقیم. شورتت الخمیس حسین کی بود؟ اسم همشونو در یک کلمه ببرم، ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم. انقدر از او وحشت داشتن. چرا اسم عباس رو امشب بردی؟ برای اینکه بیش از هر کسی امشب جاش خالیه تو خیلی رابطه. اجازه میدید من مسئولیت روزه خوندن رو به عزیز دلمون بدم و برم. امشب اینقدر جاش خالیه. بعضی از بچه ها هم متوجه نشدن، کوچولو بودن، کسی نشه عمورم که نیاورد، عمو رفت آب بیاره که نیومد، عمو هم که با وفاست. شما میدونید عباس با وفاست، بچه های حسین ندونه. فقط دیدم حسین عمود خیمه عباس رو کشید، یعنی فقط بزرگترها به فهمنا، به بچه ها نگید. آقا این بچه ها امشب کتک خورده، دور عمه رو میگیرن، نمیدونم سوال بکنن یا نه، شاید بعضی هاشون برگردن عمه جان زینب عمو نمیاد، عمو نمیاد. امشب اینقدر لا اله الا الله، امشب چه شبیه؟ یکی از همسران پیامبر مثل همچی شبی رو یا همین شب یا فردا شب رو خواب میبینه، بلند میشه گریه میکنه، میگن چی دیدی خواب، چی شده؟
میگه خواب دیدم پیامبر اکرم تمام لباسش گرد و خاکه، به سر و رویش خاک نشسته. گفتم یا رسول الله این چه وضعیه؟ با گریه جواب داشت داشتم قبر برا حسین رو قبر میکرد و شهدای کربلا. امشب کربلا چه خبر حسین؟
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.